بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تسلیت این ایام سوگواری امام حسن مجتبی پیامبر گرامی اسلام و امام رضا علیهم السلام. خب جلسه 23 سلسله جلسات سنت های الهیه، هر سیم سنت الهی اون قواعد و قوانینی که خدا متعالی با اون عمل میکنه و با ما تعامل میکنه و هیچ راه در روی هم نداره، یعنی تغییر نمیکنه، پارتی بازی در کار نیست، مگر اینکه اون الهه و یا اون پارتی بازی اون چیزی که شما میگی پارتی خودش قانون باشه. همین، یعنی همیش از قبل هم اعلام شده برای تمام اقوام هم شبیه همه، یعنی اگر جز این باشه ظلمه و خداوند ما میدونیم که عدل محض. خب این جلسه به سنن مرتبط با رزق میخوایم بپردازیم. خب مهمه، برخلاف جلسات قبل من اجازه بفرمایید یه خورده آخرش روایت هم میخونم براتون، چون میدونم خیلی ها من دنم یه دکون دستگاهی رو افتاده و نمیدونم مثلا اگه رو 500 تومانی رو بنویسین و زنجبیل دود کنی تو این شبکه اجتماعی تو اینستاگرام اینا، من نمیدونم کجا سر کلهشون پیدا شد، اینا انرژی به شما میده، وای به نمیدونم درآمد به شما میده، شر به را چیزی نمیرسید باهاش. خب اما اون چیزی که واقعیت رو عرض بکنم خدمتتون، برای همین یعنی جلسه خودش تگ جلسه قابلیت اینو داره که آقا چیکار کنم رزقم زیاد شه. رزق در لغت به معنی، من دقت کرده باشه خیلی تو این جلسه اصلا وارد بحث لغوی این چیزاشون نمی‌شدم، به خاطر اینکه اصلاً نمی‌خوام راجع به چیزا حرف بزنم، من فقط می‌خوام بگم قواعد همینن، وارد دیتیل بشیم. خب هر کدوم اینا روزها میشه راجعش بحث کرد، بعضیش ای بس حتی موضوع دهه جلسه باشه. خب رزق یعنی اون عطا و بخشش مستمر، چیزی که دائمی باشه، یه بار بدن بگیرن نه. خب برای همین با عنوان روزی ما ازش یاد میکنیم، رزق و روزی میگیم، ما معادل فارسی روزی رو براش انتخاب کردیم برای اینکه همیشه هست، یک استمراری داره، یه دوامی داره. خب حول این چندین سنت های ریز قرار داره، یعنی این سنت رزق یه ابر سنته که سنت های ریزی داره، قوانین ریزی داره، ماده تبصره زیاد داره، تک تک ماده تبصره هم خوش این سنتی هن. این چیزی که باید بدونیم، اولا این که روزی دهنده فقط و فقط و فقط خداست. اینه نداشته باشید. شاید تو دل همین روش و اسلوب بشه پاسخ یه سری چیزا که شرک مطرح میکنه، اما توحیده رو داد مثلا میگن که آقا فقط بعد از خدا خواست. میگه پس چجوری مثلا مادر به بچهش رزق میده؟ یه خدا به واسطه مادر رزق میده، خب خدا به واسطه فلانی شفاعت میده. اینه همونه، پس جای دیگه هم خدا این شکلی عمل کرده. احمقن دیگه اینا. اگه اینجا باشه فقط هم از جانب خواست. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو. آیا خالق دیگه میشناسید که از آسمون و زمین مثلا به شما روزی بده؟ پس یه حرفای چیزا چیه اینا؟ باز خودتون میگید. یه نفر برگرد یه بله میشناسم، مثلا چه میدونم از شرکت خاندان روتشیلد دارم مثلا داره حقوق میگیره طرف، خب بگی که خدا کجا بود فلان. ها میگیم نه، همونم ارادش دست خداست، یک روزی عمومی داره برای همه انسان ها. پس چی شد اونجا میتونه بگی شرک؟ که خیلی سده حل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو. بله، پس روزی فقط توسط خداست، از آن خداست، منبع روزی خداست، هیچ کس دیگه نیست. اینو خدا معادل شرک دونسته. اگه شما باورتون بر این باشه که از غیر خدا به شما چیزی میرسه، تأکید خداوند متعال میگه لا اله الا هو، هل من خالق غیر الله، امکان نداره. خب همچنین تقسیم روزی هم فقط توسط خدا صورت میگیره، این که بگه چه کسی چه میزان چقدر داده بشه، چه تایمی داده بشه، توسط چه کسی داده بشه، از چه راهی این روزی بهش برسه، توسط خدا صورت میگیره. همه چی همینه، شفاعت هم همینه، این توسط چه کسی شفاعت بشه، هم توسط خدا انجام میشه. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. آیا آنان هستند که رحمت پروردگارت رو تقسیم میکنند؟ استفهام انکاریه، نیستن. یعنی ما نحن قسمنا بین هم معیشت هم، ما در زندگی دنیا معیشت اونا رو در میانشون تقسیم کردیم. اینا معیشتشون هم ما دارن، نونخور ما هم، شما کجا میرید؟ و برخی رو از جهت درجات فکری و مادی، بر برخی برتری دادیم تا برخی از آنان بر برخی دیگر در امر معیشت یعنی و سایر امور اونا رو بتونن به خدمت بگیرن. یکی میشه رئیس یکی دیگه، میگه اون سیستم ما درست کردیم و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع میکنن بهتر است. درست شد؟ پس تقسیم رزقم با کیه؟ با خدا. آقا روزی میخوای باید بفهم چی بخوای، کی بخوای. تو نمیری به قصابی بگی مثلا به من شیر پاستوریزه کم چرب بده که. درست شد؟ نمیری آرایشگاه بگی آقا از اون خامه صورتی ها یه دونه بده. بولم هیچ کجا میری؟ میری آرایشگاه موهاتو بزنی، میری قصاب گوشت بگیری. شما یه دنبال رزقی، اول باید بفهمی که رابطت با از کی میخوای. روزی دهنده کیه و قسمت کننده هم کیه. وقتی میگه صحبت قسمت میشه، یعنی این که یه سازوکاری دارم، بی ربط نیه، بی حساب کتاب نیستش. خب البته رزق به غیر حسابم داریم، ولی یه دخواست سال جلو میگم بی حساب کتاب من یه همچه یلخی بودن نیست. اونم که اینجوری عجیب خدا بهشون رزق میده، اونم روی حساب کتابی خودش قاعده منده. درست شد؟ اینو باید بفهمی از خدا. هر موقع رزقتون دچار مشکلی شده، بدین رابطتون با خدا خراب شده. انتظار نداشته باشید بری 500 تومانی برداری روش نم دارچین بریزی، نمیدونم روز نمیدونم چند شنبه رو به مرکز نمیدونم مغناطیس نمیدونم چی فلان شهر رو برار بذار کنار، دیوونه ای. یا مثلا اگر بیان فکر کنیم سراغم میاد، این چرف سخیفیه. بله برنامه‌ریزی کردن، فکر کردن به این معنی درسته، یعنی متمرکز کردن مغز بر اون هدف. اما اگه قرار بود فکر کردن کسی به قضا و به رزق برسه، بچهای آفریقایی الان تا خرخره غذا خورده بودن. کی به اندازه کودکان گرسنه آفریقایی به غذا فکر میکنه؟ دهه ها و صده ها سران این طوره. اینا مستعمران اونو برده دارستون. نه نه لا لا یغیر ما واقعا من حتی یغیر ما بنفسیم. تا خودشون برنخیزن خون ندن. ما مستعمره بودیم. ما هم در جریان جنگ جهانی نزدیک 9 میلیون از جمعیتمون، نزدیک 40% جمعیتمون از دست دادیم به خاطر قحطی. برای چی؟ به خاطر اینکه مسئولین اون فکر بیماری‌ها رو نکردن، بهداشت درست نداشتیم. من که به این فکر نکرده بودیم اگر یه خوشسالی اومد چطور می‌خوایم مردم نجات پیدا کنن. درسته؟ نه همینجوری. باید هر کسی، همین چند سال پیش بود که یه دی تلاش می‌کردن که ایرانی‌ها فشار بیاوردن روی در داخل، تا مسئولین بودن، معاون وزیر توشون بود، وزیر وقت توشون بود، فشار از بنی صد گرفته تا خارج تا داخل، که از خارج تا داخل که آقا ما گندم نباید بکاریم، گندم آب بره، بدیم قزاقستان برای ما بکاره. کشت فرا سرزمین گندم خیلی ریسکش بالا بود دیگه، اگه نمیداد چی؟ و دقیقا همین شد. خب ما اون موقع محکم وایستیم، خودم تو مؤسسه مصرف وایستادیم اینور اونور نامه زدیم، گفتم آقا خیلی خطرناک، گندم هندونه نیست، اگه مردم بهشون نرسه چیز اتفاق خاصی نیفته، گوجه فرنگی نیست، غذای اصلی قوت قالب مردم. محکم وایسیم و اجازه ندادیم، خیلی جنگیدیم، خیلی کسایی خیلی دیگه کمک کردن الحمدلله، و ما بگیم فقط ما انجام دادیم، نه اینطور نیست. بعد نهایتاً چی شد؟ خب کشور مسیر درست خودشو پیش رفت، همین چند وقت پیش قزاقستان صادرات گندم رو ممنوع کرد. چه بلایی سرمون اومد اون موقع؟ کی می‌خواست ما گندم بده؟ بیچاره بودیم. یکی از دلایلی که سوریه سقوط کرد این بود که اینا دیگه نون نداشتن. یعنی خیلی مهمه. خب پس خدا چی؟ روزی هر کسی رو تقسیم میکنه و کسی هم نمیتونه جلوی اون رو بگیره و تعیین و تکلیف کنه برای خدا. درجات و زندگی مردم دست خداست، خدا اینجوری تعیین کرده و رحمت بهتر از اون چیزی که جمع میکنه. خب نکته دیگه در رابطه با رزق اینه که شرک مانع روزیه. آقا چی میشه روزی نفع کم شه؟ شرک داره. خیلی مهمه. ممکنه فصلا کافر باشه، خدا خیلی بهش پول بده ها. گفتیم برای مؤمن قواعد فرق کن. شرک مانع روزی. الذی جعل لكم الارض فراشا سماء بنا وانزلنا من السماء ماء. اون کسی که زمین رو برای شما گسترانید. با زمین، با اینکه کرویه، از نظر ما صاف نظر میرسه. ببین چقدر قشنگ. اینجا دقت کن. الذی جعل لکم الارض، خیلی فنی زده، یعنی یه کاری که برای شما ارض مسطحه، یعنی شما مسطح میبینید اما خود از زمین مسطح نیست. خب جعل لکم، میتونست بگید الذی جعل الارض فراشا. برخی جاها خدا اینطور میفرماد که ما یادمون نره این با هدف ما بوده، برای ما بوده. و سما بنا، با آسمون رو بنا کرد. تو آسمون بنا کردن به این شکل، خب حکمت توی صدمت. و انزلنا من السماء ماء، از آسمان هم آبی فرستاد. فاخرج بهی من الثمرات رزقا لکم، و با اون بهی، با اون مائه، با اون آبی که فرستاد، ثمراتی اومد، میوه های و فلان و رزقی برای شما، لکم. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، برای خدا چرا شرکای قرار میدید در حالی که میدونید؟ خدا میخواد به یه کسی که رزق منو میخوری، از کسی که اصلا رازق تو نیست، چرا داری از اون چیز میکنی؟ چرا اونا شریک قرار میدی؟ شرک، ما هر چقدر ما در دلمون، در وجودمون شرک وارد بشه در بنده مؤمن، بدونید رزق فرار میکنه میره. من شما نباید تصور کنیم که رزق ما رئیس ادارمون میده، مسئول شرکتمون، مسئول فلان مؤسسه میده. اصلا اینجوری نیستش که. اراده بکنه خود از جایی میرسه که به عقل جنم نمیرسه. بله، ما ممنون داره کسی هم هستیم مثلا برای کاری پیدا کنه، دستش درد نکنه، خدا خیرش به زحمتش، اما او مأمور الهی است. ما اونجا میگم خدایا شکرت که این بنده خوب تو سر راه من قرار دادی، خدا شکرت که به واسطه این بندت به ما رزق رسوندی. کما که باز یه نکته دیگه، رزق الزاماً در قرآن خوردنی ها پوشیدنی ها نیست، اصلا و ابدا. رزق نعمت و اون لطف و اون چیزی که خدا به ما میرسونه، عطایای الهیه، چه مادی چه معنوی، چه مادی چه معنوی. وقتی حضرت زکریا و حضرت مریم وارد میشه، نمیگه اینا میوه ها از کجاست، میوه رو ما تصور کردیم، ما آوردیم توی ترجمه ها، تو آیهشون نیستش که. این رزقیه که از سمت خدا میامد، این از او، از سمت خداست. این لفظ رو استفاده کرد که نشون میده احتمالا در میشین برداشت کرد که یعنی واسطه ای داشته این فیض که به او میرسیده. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین، شفاعت حسین از خوردنه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة، به ما توفیق اطاعت بده، و بعد المعصیه، و دوری از گناه، و صدق نیه، و نیتمون صادقانه باشه. اینا خوردنیه، اللهم ارزقنا داره، اینا دقت بکنیم. خب پس هرچی ما توحیدی تر عمل بکنیم رزقمون بیشتر، فراموش نکنیم. گفتم این بنده خدا، این اتفاق، اون اتفاق، تو بانک برنده شدم، اینجا وام برام در اومد، اینا همش ابزاره، همش ابزاره. اصل او باید تو جنب من، آقای روزی خور خدا. ما به غیر از ما آنما کمتر مخلوق خدا اینجوری نگران رزقشه. شما نگاه کنید مخلوقات دیگه اهل پسنداز کردن به این شکل نیستن، قایم کنن و فلان، صبح میزنن بیرون بسم الله شونو میگن، خدا روزیشونو میرسونه. حالا ایتو تام پیدا میشن مثل ما، مثل پرنده که میره قایم میکنه رزقشو، بدنم یادش میره کجا بوده، اسمش گفتن اسکول. خب لا اینجوریه، عموما این شکلیه که ما خیلی نگرانیم. میبینی این نگرانی ناشی از چیه؟ ناشی از عدم اون توکل درست. باور کنید روایت های تو حوزه رزق داریم که من میترسم بخونم که فردا مردم کارشون رو بزنن کنار، تنبلی کن. اصلا عجیبه، تا این حد میگم به خدا قسم، میترسم بگم که اینا مردم کارو بزنن کنار. یعنی باید دل سپرد به خدا، زحمت کشید. بله اصلا مثلا یکی از همین روش‌های نزول رزق و اینکه روانه بشه، سرازیر بشه، اینه که شما جهادتو بکنی، جهدتو بکنی، مشرکانه نباشه، صادقانه باشه، سالم باشه، از راه حلال باشه، خدا برکت میده. اون طرف میگه من 3 شغل دارم، باشه مثلا یه اسنپ هم میرم کار میکنم. خب تو اسنپ داری پدر سوختگی میکنی مثلا سر مردم، اونم میگی آقا من فلان نزدم، تو هم نزد، یا مثلا یه چند درصد مثلا سهم اون شرکت رو مثلا ندی. اون شرعیه، درسته، مردم به واسطه اون دارن تو رو بدون، تو کنار خیام میگن دربس، واسه تو کنار خیام میگن دربس بازی کردن. بنزین یارانه‌ای همین مردم داری استفاده میکنی. پیرمرده هست توی فلان روستا ماشین نداره، نمیتونه بنزین یارانه بنزینش استفاده کنه. اینم جز عجایب جمهوری اسلامی دیگه. خب تو برای چی انقدر ما میگن نمیدونم ایران، حالا باید بررسی بشه، من نرفتم وقت بذارم بررسی کنم، میگن نمیدونم ایران به اندازه کل اوبریا، اینونم اروپا و کجا چیز داره، این تاکسی اینترنتی داره، برای چی انقدر زیاده؟ قد یه قاره فلان. به خاطر اینکه اینجا بنزین یارانه داره، هر جا شما یارانه رو سرازیر کنی هم مشاغل میره اونجا. درست شد؟ چرا خط راهن تو ایران شکل نمیگیره؟ به خاطر اینکه عمرن ریل نتونه با جاده رقابت کنه، با جاده‌ای که تقریبا بنزین معادل آبه. برای چی شرکت هواپیمایی توی ایران شکل درست نمیگیرن؟ به خاطر اینکه همین قیمتاشون حقیقی نیست. یعنی خارجی میل نمیکنه بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه، میگه نمیتونم رقابت کنم، اینم پول باید بریزم اونجا در نمیاد، میارم توی کار دیگه. روزی با محاسبات ما فلزا چی نیست، این خودش یه سنته ابدا. و ترزق من تشا و غیر حساب، خدا رزق میرسونه به هر کی بخواد به غیر حسابو که من شما بتونم حساب کنم. با دو تا چهار تای من شما نیست. یه هوی دیدی تو یه سال یه نفر اعلی لین بود مالی ها منظورم. خب آدم باید دائم متذکر خودمون باشیم و فراموش نکنیم که روزی دست خداست. به غیر حساب اراده کنه. به قول یه شب قدیما اینجوری بود، گفتن آقا یه چیزی به اسم درمیاد تو بانک و نمیدونم فلان. خدا راه زیاد داره. مثلا آدمی بود بیت کوین خریده بود و انداخته بود گوشی، اصلا یادش نبود و یهو مثلا چند صد برابر شده. آدم بود یه دونه زمین خریده افتاده کنار اتوبانی، افتاده کنار چی افتاده، اومدن خریدن به یک شب رفته بالا. خدا بخواد بلده. این که چه جوری میشه به من و شما هیچ ربطی نداره. من باور کنم میتونم برای شما خودم شخصی، شخصیت تجربیات شخصی خودم که میگم رزق دست خداست، تلاش بیهوده من هیچ فایده ای نداشته و اگه جایی باز فکرشو نمی کردم خدا رسونده، میتونم مثال بزنم. حالا درست نیستی خب اینقدر جماعت بیکاری هستن الان همون الان دست میرن. اما خب گناشم گردن همونا دیگه. به قول اینا من نان للخیرن، مانع یک کار خیر شدنی به اینکه یه تجربه شه، نه که من از اونو مثلا حساب ببرم و باعث بشه امر تبلیغم و به خطر بندازم. نه، حرف شما رسیده دیگه. حالا مثال من نشده ده تا مثال دیگه. قل من یرزقکم من السماوات والارض، بگو چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی میده. قل الله، بگو خدا. این دوتا قلار خیلی مهمه. میگه سوالو اینجوری ترک کن، خودت هم جواب بده. و انا او ایاکم بله لعلا خودن او فی ظلال مبین. ببخشید اینا باز دوباره این فونتا فاصله گرفته خورده، من با دقت میخونم آیت قرآنه و خدا نکرده اشتباه نشه. حالا خلاصه من گم او اینجوری شد دیگه، بزرگوار خودتون برفت معنیشو میفهمید چیه. بگو خدا و بی تردید ما یا شما بر هدایت یا در گمراهی آشکار هستیم. بگو چه کسی هست؟ دست خداست. تأکیده بر این که دست خداست. ای پیامبر ما بهشون بگو. این یعنی چه ما هم باید بگیم؟ پیامبر اسطوره ماست دیگه. یاداوری کنید آی مردم، به مردم که روزی دست خداست. همین فراموشی باعث میشه که کار به دزدی و رشوه و خدای نکرده خوش خدمتی به این و اون و این چیزا بکشه. از همین جا شروع میشه. یادم میاد شیطان ما رو وعده فقر میده. آهای روزیت کم میشه ها، یعدکم الفقر. میخوای صدقه بدی، سری شیطان میاد سراغت میگه پول نداری ها. میخوای یه نفر قرض بدی، میاد آقا دیگه چی برات نمیمونه، یعدکم الفقر. میگه خدا غنیتون میکنه. خدا 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 خدا، این قول الله. خیلی عجبه که چند تا آیه داریم اینجوری خدا خوش تر سوال کنه، بعد بگه این سوالو بگو، بعد خودت هم برو به مشتکان بگو این، به مشتکان هم اینجوری جواب بده. نکته دیگه این که رزق خدا طیبه. متوجهید؟ و رزقکم من الطیبات ذالکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین. و از چیزهای پاکیزه‌ای که با طبیعت شما هماهنگ حداقلی‌ترین معنی میشه به شما روزی داد، این است خدا پروردگار شما، پر برکت است خدا پروردگار جهانیان. و تبارک الله، مثلا برکت مال اونه، مبارک بودن مال اونه، از برکت مال اون رزق طیبه. وقتی داریم ما من و شما میبینیم مالی پولی یه نونی در بیاریم، هرچی این مبارکتر طیبتر باشه برکتش بیشتر. یعنی چی؟ مثلا کاسبی که مشتری براش اومده، خب وقت نمازه، همینجوری کارش ادامه میده، آره یه نیم ساعت دیگه، 10 دقیقه، یه ساعت دیگه مینا، مثلا 2 ساعت دیگه بنداخ، این دیگه طیب نیست. حلال ها طیب نیست. روایت داریم که کسی اومد با گفت شو رسول الله، من اصلا با نون خودم در خودم به شما هدیه بدم. این طیب گفت که طیب نیستش. گفت یاد صدا اذان شنیدی؟ اینطور نشد کارو بارتو جمع نکرد. گفت چرا؟ من یه لحظه می‌خواستم گفت این دیگه از اون طیب بودن. گفت وقتی طیب باشه رزقن حلالن طیب، حلالش هست اون طیب نیست. طیب که باشه برکت توش میاد. این رزق، این که میگه از آسمان، فکر نکن منظور آب فقط، بله ظاهرشون که آب باید بیاد که کشاورزی باشه فلان، این که این رزقای الهیه معنویه. خب من سخنرانم، مثلا فرض کن با وضو بیام سخنرانی کنم، یه اثر دیگه تو دل شما داره، بدون وضو بیام دنبال این باشم که بگن باری کلا فلانی چقدر باسواده، الکی مثلا کلمه قلمبه سلمبه سر هم کنم، یه قصه ایه. اما اگه مخلصانه باشه، هدف همین باشه مردم چه اهمیت رو گذار کنم، این به ذهن شما مردم چی بده، به دل شما مردم بشینه، به زبان شما باشه. ها میدونید که الان اینجوریه که اگر به زبان مردم حرف بزنیم یعنی منبری بی سواده. اینجوری الان متاسفانه، یعنی هم تو حالت عادیش نه، تو حوزش هم متاسفانه اینجوری، یعنی حوزویه که سمت منبر رفتن همیشه متهمن به این که بی سوادن. بندگون خدا هر چی فاصله بگیر از مردم انگار کلاس بیشتری داره، خیلی بده. خب تا جایی که برخی از این منبریای ما مثلا میشناسمشون، میرم چقدر آدمای فاضل و باسوادی هستن. بندگون خدا مثلا میخوان یه نکته بگن، نصف جلسه دارن اسم کتاب متاب میبرن که اصلا اینقدر اصلا لزومی نداره. برای چیه؟ به خاطر اینکه بگن به خدا ما اهل کتابیم، به طرف ما، از این اتهام خودشونو تبرئه کنن. حالا از نظر من اصلا اینا مهم نیست، حالا برای اون عزیزان مهمه، برای من مهم نیستش. اون چیزی که باید بفهمه کسی که باید ببینه خدا ببینه، اون هدفی که باید بنشینه برای علما که سخنرانی نمی‌کنی تو، الو که کسی خوشش بیاد یا نیاد، ما اونا تو برای مردم عادی داری سخنرانی می‌کنی. خب علما نیازی هستن به صحبت امثال بنده ندارن، برای مردم عادی باید صحبت کنی به لسان قوم هم در بزنی. پس این نیت هم حتی موثره. همه چیش، هر چیزی که از اون دوربینی که داره میگیره ببینه چه مالی حلالی بوده. من خودم دیدم وقتی یه چیزی مردم با رضایت خودشون میره کمک مالی میکنه، یه کاری شکل میگیره، چقدر برکت پیدا میکنه، چقدر برکت پیدا میکنه. اما این که میرن میجنگن دعوا میکنن کلا سرشون میذارن فلان، و من خودم توی مجموعه خودمون اصلا پول خمس رو قبول نمیکنیم. مثلا عزیزی بوده رفته گفته مثلا خمس من میتونم یک سومشو بدم به اینجا، قبول کرده بودن. من گفتم من نمیپذیرم، من قبول نمیکنم. اگه پول غیر خمس برای جای دیگه است به من ربطی نداره، من اصلا وارد این فضا نمیشم. یه روز امامزاده چیزر سخنرانی داشتم، یه عزیز کی بود، شهادت شهید احمدی روشن، ببین چند سال پیش بوده، ایشون یه چک 80 میلیون دست گرفته و دنبال من میگه آقا من میخوام به شما بدم پولو خمسم. گفتم بیا برو کنار. میرفتم مثلا یه بنده خودم بغلش گفت تو دیوونه، خب بگیر دیگه. گفتم نه قرارش ما با هر قیمتی هر کاری بکنیم که. من بر خودم یه حدود و ثغور مشخص کردم، ذیل اون پیش میرم. آخه مردم دوست داشتن کمک بکنم، کمک بکنم. خدا خیرشون بده. برای چی؟ برای اینکه دارن برای کار خیر میکنن، نه برای اینکه مثلا به من نوعی مجموعه من پول، برای اینکه کار خیر میکنن. میرم منتشون رو میکشم، نه میگم ممنون که آفرین به این مجموعه، به این مجموعه دیگه هم کمک کنیم، میگم آفرین به شما باریکلا، خدا قبول کنه. خب درسته ده. بعد در ثانی بعد سعی میکنن، بعد شما اگه خیلی سفت و سخت بگیرن اصلا بازم پذیر نمیپذیرم. گفتم یه زمانی بنده خدایی بیچاره کرده بود، ما رفته بود چند تا شارژ ایرانسل گرفته بود، گفتم بدید به بچه هاتون بدن. آقا میری رفتی دفتر میده چقدر اون شارژ دستمون، یه سال دو سال چقدر، از اینا که با ناخن بعد پاک میکردی روش میزدی، بیچارهمون کرده بود. خب گفتش که ما میدونیم بچه‌ها خیلیشون بندگان خودشون شارژ میخوان، خودشون تلفن‌هاشون هم میزنن، اساس ما نمیگیرن دیگه. خب اونم خود اونام دارن کمک میکنن به همین مسیر. پدر مرده رو دردون نمیسیم چیکار کنیم. یکی دیگه یادم چند سال پیشم 300,000 تومان چقدر پول داد اینا کیک بخرید بده به بچه‌ها، حتما باید بری کیک بخری، بیسکویت هم باید بخری دیگه، باید بری کیک بخری. میگم اگه نفر کنم آقا تو این چه خود اگه میخواد دست ما رو ببندی، ما که چیز این دنیامون نرسید، بعد بریم اون دنیا جوابش ما بدیم، و یه چیزی خیلی دردناکه واقعا، واقعا خسارت دنیا و آخره میشیم. خب اینا رو مراعات کنید، اگر میخواید رزق طیب گیرتون بیاد اینا رو مراعات کنید. اگر دیدید یه جای شیطونیایی کردید پوله بهتون نرسید، بدونید خدا دوستتون داره، مهربونه، نمیخواد این نوع روزی به شما برسه، این خیلی ارزش، نمیخواد نون حرام بخورید، با رزق حلال بهتون برسه. ناراحت نباشید یه اتفاقی میفته، یه تصادف بی خود میکنی میشوره میبره. دیدی تلاش بیهوده میکنید از این ور یه چای باز میشه میبره، حالتون نشده تو زندگیتون متوجه نشدید؟ اضافه تر دویدی، بیشتر از اندازه روزی دویدی، وسع روزی تو این ظرفه. خب تو ظرف تو توسعه نده، توسعه ظرف این کاراست که میگم. بعد اضافه تر بدویی میدونی چیه؟ یعنی با یه پمپاژ بیشتری آب می‌ریزی تو، با یه پمپاژ بیشتر خارج میشه. اصلا میگه میدوی میده دقیقاً، اصلا خدایت میفهمونه، معادل همون ماشینت خراب میشه، معادل همون یه مریضی پی اتفاق میفته، معادل همون یعنی میزنت خونه دوز میبره. یا مهمه اصلا چی که بخوام بگم اینه، اگر خدا دید که من و شما امانتدار خوب این رزقیم، به اون میده، امانتدار خوب بر این رزقیم، دست اون میرسه کمک میکنه، کار خیر میکنه، فلان میکنه، میگه بهش بدید. این تنخواهگردان خوبی، تنخواهگردان اون کسی میان تو شرکت ها اول بهش پول میدن، بقیه اول کار میکنن بعد حقوق میگیرن، یه ماه کار میکنه آخر حقوق میگیرن. کارگر روزمزدم باشه اول کلنگشو میزنه دیوار، آخر موقع رفتن بهش حقوق میدن، درسته؟ تنخواهگران برعکسه. یعنی چی؟ حقوقش هم میگه، حقوقش مثل بقیه میگیره. اصلا کار این اینه که پول دستش بشه، پولش میدن، مثلا نمیدونم پول برقو بده، پول آبو بده، شرکتو بده، بره قراردادی ببنده، میوه بخره بیاره، مهمونی میادیم، اسنپی برای اون بگیره و همین چیزا دیگه ها. واسه این زودتر بشه، این بعدن بعد بره فاکتور بیاره، درست شد؟ حالا مثلا یه تنخواه گردانی بیاد به شرکت میگه من 1 میلیارد به تو پول دادم برای این ماهمون، چه وضعشه؟ فاکتور آورده، خب این درست ای. یه مثلا 5 میلیون هم چه؟ هیچ، کارمنده کل شرکت رو دیگه دیدم عید نوروز، خودم نفری مثلا 100 تا کارمند بودن، مثلا نفری 500,000 تومان بهشون پول دادم. یه بی خود کردی؟ دیگه چیکار میکنن؟ اون رو از تنخواه گردانی بر میدارن، یا دست و پاشو چیکار میکنن؟ محدود میکنن. اما ببین این قشنگ خرج کرده، میاد چیکار میکنه؟ چطور اضافه تر گرفتی؟ آقا رفتم جنگیدم، یه روز اونجا وایستادم، ارزون تر خریدم. رفتم سورسو پیدا کردم، ارزون تر خریدم. به اون آدم چیکار میکنن؟ میگن دمش گرم، این امانتدار خوبیه، 2 میلیارد هم بهش بدید. خدا با بنداش همینجوری، خدا به ما روزی میده بعد ببینیم با چیکار میکنیم. عرض کردم جلسه قبل، مثلا میگه خدا یه پولی بهت میرسونه، همون موقع یه نفر میاد پیشت میگه آقا پول داری، من قرض داری به من بدی. حالا جلوتر خواهم گفت یکی از روش های افزایش رزق پول قرض دادن به اینونه. ببین صدقه میدی، زکات میدی، یکی از روش‌های افزایش رزق صدقه دادنه، زکات دادنه. اینو صراحتن اومده در آیات ربوبت ما. نکته دیگه، قبض و بست روزی با خداست، یعنی هم باز کردنش هم بستنش، قبض و بست. الله و خدا نوتار، الله خدا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدا اون کسیست که بس انبساط بزرگ میکنه، زیاد میکنه رزقو بر کسی که بخواد. شاعه گفتم خواسته چیه؟ دو طرفه، یعنی او یه کاری کرده که خدا زیاد میکنه و یقدر و میبنده، دقیقا برای بازم یشاع داره، این حذف شده به قرینه لفظی. خب یعنی چی؟ یعنی او یه کاری کرده بسته شده، دست من خودته. این انبساط و انقباضش دست چیه؟ دست من شماست. خدا این کار انجام میده، کم و زیاد میکنه روزی ما رو. و فرحو بالحیات الدنیا و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع. و آنان که از حیات جاوید و پر نعمت آخرت بیخبرند، به زندگی زودگذر دنیا شادمان شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت جز متاعی اندک و ناچیز نیست. میگه خیلی درگیر این دنیا نشید، همه چی دست خداست. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. همه چی خبر داره، رزقتون کم و زیاد میکنم، میبندم باز میکنم، دست خودمه. اولم یروا، آیا ندیدن اینا؟ نمیبینید؟ ندیدن؟ نمیبینن؟ ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. زیاد داریم آیا این شکلی؟ آیا ندانستن که خدا رزق و روزی را برای هر کی بخواد فراخ و گشاده قرار میدهد و برای هر که بخواهد تنگ میگیرد؟ یقینا در این برنامه نشانه هایی است. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آی بنده مؤمن من، بدون تو این قبض و بست رزقت یا دستت پر میشه یا دستت خالی میشه نشونه است. برو فکر کن ببین دلش چیه. ولی یه بخشش آزمایشه. مگه نمیفرماد خدا ما شما را آزمایش میکنه به چی؟ به اموال. مال ما پول دیگه. ماشین بلای سرش میاد، خونه بلای سرش میاد، ها؟ ببینیم دلیلش چیه، یه اتفاق این وسط افتاده. قول بگو، اینم خیلی مهمه، خیلی قول ما اطاعت کن و پیامبر ما بدیم رو بگیم. یه بر به همشون بگو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. برو به خیلی جام، چون از جنس از این که اکثر مردم نمیدونن که برید به همه بگید، من شما باید بریم بگیم بابا رزق دست خداست، رزق روزی اوست که بست و قبض و بستش دست اوست، پس بگو. این بگوش مهمه ها، میگه برو بگو، من شما باید بریم بگیم. لهو مقالید السماوات والارض، کلیدای آسمان و زمین دست اوست. مقالید از همین قلید یا اقلید یا کلید گرفته شده، اصلا شهر داریم با این عنوان دیگه، خب کلمه فارسی است. اصلا عرض کردم چیزایی که مرتبط با تمدن و اینجور چیزا بوده از حوزه تمدن ایران به این کشورها رفته، چون اولین پادشاهی حکومت مال ایران بوده، تمام اصلا کلمه های مشترک مرتبط با پوشاک نه فقط بین اعراب، در کل دنیا رفته، خب خیلی پخش شده کلمات مرتبط با شکوه، مجستی، یور مجستی، عالی جناب، این عبارت های این شکلی، خب اینا همه از فارسی رفته. خب اینا هم کلید هم همین جوریه. گنج، اصلا گنج کجا بوده؟ اینا حکومت های شاهنشاهی داشتن تمرکز طلا داشتن، همون کنز شده دیگه گنج. خب لهو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. ببینید بازم از علیم، علیم من خبر دارم، همه چیتون میدونم، منم قبض و بس میدم. حالا یه نکته دیگه، تعداد مراحل تقدیر و روزی، تقدیر روزی بخشید، این اندازه روزی چیه؟ خیلی جالبه، اصلا یک نکته عجیبی در این آیه هست، شاهکار. میفرماد و جعل فیها رواسیه من فوقها و بارک فیها قدر فیها، و در روی زمین کوههای استواری پدید آورد و در آن منافع فراوانی آفرید و رزق را در آن فی اربعت ایام در چهار دوره یا روز سواء للسائلین تقدیر کرد برای خواهندگان، برای کسی که میخوان. چهار دوره یعنی چی؟ برخی اینو برداشت کردن بر چهار فصل که من روزی شما تو چهار فصل بهتون میدم. خدا میبینید مثلا خب ویتامین دی رو تو آفتاب قرار داده، ها؟ نه برای من و شما که دائم زیر سقفیم، من و شما نه، خب مردم عادی اون موقع ویتامین دی، اما میبینید مثلا جاهایی که نزدیک دریاست، هواشون ابریه، طبعا ویتامین دی به این شکل استفاده نمیتونستم کنم. باز میبینید در ماهی، در غذای دریایی ویتامین دی رو قرار میده، یعنی با توجه به اقلیمتون و فصلتون من به شما میرسونم. خب یه برداشتی، اما آیه قبلشو میخونید میگید او یه چیزی هم میتواند باشد، چون الان همین عزیزی که من ترجمه رو ازش آوردم خیلی جالبه، بعد اصلا فی اربعه ایام، هیچ اصلا همین در چهار دوره، اما تو ترجمه اضافه کرده خودش آن را در آن به مدت چهار دوره، بهار، تابستان، پاییز، زمستان تقدیر کرد. این دیگه ترجمه نیست، خود تفسیره. خیلی از میگه اکثر مترجما اینجوری در واقع تفسیر کردن، خب نوشتن. آیه قبلیش خیلی مهمه، چون اصلا مشخص جمله رو داره ادامه میداده. تو قبلیش میگه وجعل فیها رواسی من فوقها، و در آن، در آن کجاست؟ حتما قبلش گفته که داره میگه در آن دیگه. قل بهشون بگو اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، بگو ای شما به کسی که زمین رو در دو روز آفرید کفر میورزید، و تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین، و برای همچین خدای بر ساحت مقدسش که از این پیرایه ها پاکه اومدید شریک قرار دادید، خجالت نمی کشید؟ اینجا گفت در دو دوران. خب این چیه؟ دو تا فصل چیه؟ دو فصل هم داریم؟ نه، از اون بر خدا فرمود زمین آسمان رو در چند دور آفرید؟ شش دوره آفرین. اون دو تا این هم چی؟ آیه بعدش چهار تا. اینجا میگه فی یومین اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، زمین رو در دو دوره خلق کرد. چهار دوره بعدی، چهار دوره که توش چی؟ و جعل فیها رواسی من فوقا، شروع کرد به شکل دادن این زمین که منجر به روزی است. یعنی چی؟ یعنی درخت در اومد، سبزه در اومد، آب جاری شد. حالا معنیش این چیه؟ عجب نکته شگفت انگیز. یعنی ببین، سخر لکم ما فی السماوات و الارض، شنیدی؟ همه ما فی السماوات و الارض، هر آن چه در زمین و آسمان است مسخر توه، برای توه، اشرف مخلوقات همه، ها؟ تو اجازه داری اون گوسفند رو قربانی کنی، از گوشتش بخوری، میبینی؟ اجازه داری اون درخت رو هرس بکنی، به تو اجازه دادم حدود و سغوری برات تعریف کنم. میگه برای اینکه به تو روزی برسونم خوب دل بده من. کیهانی را آفریدم با 14 میلیارد سال. 14 میلیارد سال از عمر کیهان داره میگذره. این زمینه تو این کیهان در اون یک سوم پایانیش با 4.5 میلیارد سال آفریدم. 1 میلیارد سال که گذشت 3.5 میلیارد سال روش حیات به وجود آوردم. چه جاذبه باشد، چه گازهایی در جوش باشد، چه دمایی داشته باشد، چه نوع آبی برسد، چه بذری، چه درختی، چه تکاملی ها، چه جهش ژنتیکی، بیا 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 و که قرار 4.5 میلیارد سال بعد تو به دنیا بیای یه حبه انگور بخوری. بعد برای همین حق داره بگی که بعد میرید برای من شریک قرار میدید و خیلی نامردید. واقعا یعنی آدم بشینه همونجوری مثل فیلم بردار از این موقع داره گریه میکنه با همین آیه، ساعتها آدم میتونه از احساس شرمندگی کنه برای خودش. ما یه رفیق داشتیم خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت، آدم امام زمانی درجه یکی بود خدا وکیل، تو خیابون داشتیم از قم برمیشیم تهران، یه درخت اون گوش افتاده، گفت ببین من فلانی، من باورم بر اینه که خود این درخت اینجا گذاشته که یه روزی من جاده دارم میرم اینو نگاه کنم میگم آه چه درخت قشنگی. یه لحظه یه اپسیلونی دلم شاد بشه. خدا رابطش با بندش اینه. تو برمیگردی به بچه چی میگی؟ میگی میدونی من از کیه برات این پولو ذخیره کردم؟ میدونی زمینه رو من از کی خریدم؟ تو من میگی من به تو پول نمیدم، خجالت نمیکشی، رفتی دستتو پیش مثلا فلان کس دراز کردی به من نگفتی، من دوستت ندارم، من به فکر تو نیستم، میدونی از کی رفتم اینو برات گذاشتم کنار، از زبون خودم دهن خودم زدم برات گذاشتم کنار، اضافه تر کار کردم، فلان جا رو میتونستم با تاکسی بیام، با اتوبوس اومدم، با مترو اومدم، جمع کردم برات آوردم، اینو از پدر مادرت میپذیری؟ بعد خدا بالاتر یه پدر مادر من تو حیا نمیکنی؟ ببین اسکیل کار یه چیز دیگه است. میگه تو دو دوره زمین آفریدم، تو 4 دوره بعدیش، تو 4 دوره بعدیش حیات آوردم روی زمین، که تهش توی تحفه به دنیا بیایی بهت بگم بیا این رزق شما. چقدر زیباست. اون که عالم ارواح بودی گفتیم یه جسمی باید حلول کنه، این جسم باید آماده بشه، شرایط بهش فراهم بشه، یعنی قضا میخواد، آب میخواد، آبودون اینو باید تر و خشکش کنم، اینه یه پدری که بچهشو میخواد پرورش بده، این مادر که میخواد برد. خدا اینجوری ما رو دوست داره. بعد بر همین هم این آیا انصافا جا داره و تجعلون له اندادا، بعد میاد برای این شریک قرار میدید. من برنامه ما 14 میلیارد سال قبل شروع کردم خدا، یعنی این بعد من شما کجای کاریم؟ انصافا منصفانه نیست. ما لکم لا ترجون الله وقارا، چی شده دیگه؟ برای من خدا وقارم قائل نیست. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، و ما خلقتون کردیم، بعد الان کارتون به جای رسید مثلا میگی من هستم یا نیستم؟ کار من به جای باید برسه که تو منو تصدیقم کنی یا نکنی؟ بنده من که زمین و آسمون رو مسخر تو کردم. امام علی علیه السلام نکته داره در تفسیر این بخشی از این آیه، و اوها فی کل سماء امرها و قدر فیها اقواتها، تو این بخش این آیه بعد حضرت میفرماد که خدمت شما عرض بشم، بله، و بارک فیها و قدر فیها اقوات، میفرماد ما انواع اقسام وحی داریم، وقتی اسم میبره وحی فلان، وحی که الهام است، وحی که وحی است به انبیا میشود، یه نوع نگشتن میفرماد وحی تقدیر. بعد گفتن وحی تقدیر یعنی چه؟ حضرت فرمود در تفسیر وحی تقدیر فرمود این کلام خداوند است که اوها فی کل سماء امرها و قدر فیها اقوات، اصلا وحی شده است، فرمان داده شده است به آسمان ها و زمین که روزی توی توفه را بدن. خدای ما اینجوریه. بله، حالا برخلاف مشیمون اجازه بفهمیم 20 دقیقه نیم ساعتی که مونده رو براتون این خوره روایت بخونم. خب هر چقدر شد حالا یه ربع دقیقه 20 دقیقه چقدر شد؟ برای چی؟ به خاطر اینکه این یه جلسه امکانی داشته باشه که قابل استفاده بشه. آقا دیدی روش هاوی افزاوی شعر میبنم چی چی الان کلی این دوگون دستگاه هستش، پکیج میفروشن آقا، پک میفروشن یا پکیج. حالا ما پولی ازتون نمیخوایم، دعا میکنید کافی. در روایات من فقط تونتون سفصل شمه، بعضی شاید مثلا سواد من قد داد به نظر میرسید میشه گفت، چون بعضیش واقعا نمیشه توصیح داده، اما یعنی اراده الهیتی. در روایات خیلی بحث شده که چه چیزایی رزق ما رو زیاد میکنه، اینا رو مراعات کنید. پس اولین چیز چی بود؟ درک این که او روزی رسانه. من پیش کسی سر خم نمیکنم، من قواعد رو رعایت بکنم روزی منو میرسونه. این پیرمردا هستن میخوان یه چیزی بفروشن تو مغازه‌شون، این بقال قدیمی ها یه پاکت هم میذارن این طرف، اون آدما خدای نکرده ممکنه بری توی مغازه ببینی که مثلا جعبه اون اصلا یه جنس دیگه است، که پلاستیک قطور وزنی داره، بالاخره برخوش اونم داره با یه چیزی که خیلی قیمتش زیاده داره حساب میکنه، بعد اعتراض میکنی نه آقا این همینجوری مدل ما، میری مثلا ممکنه بری یه شیرینی فروشی اینو پاکت شیرینی رو هم داره باید حساب میکنه، کاغذ داره به قیمت مثلا شیرینی رو دوفشه، با همین تفاوت هست رزقت بسته میشه. بعد هزار بدبختی داره، بچه دائم مریضه، نمیدونم چی اینجوریه، اینو از نتیجه اینه. بعد بری تازه دعا کنی که مؤمن باشی خدا برگردونی، یعنی تو دهنی بهت بزنه بفهمی، اگه اونوری باشی که اصلا هیچی، میگه برو که رفتی. وضو گرفتن قبل از خوردن غذا موجب افزایش روزی میشه. اینا رو باید داریم باهاتشون. عجب آقا ربطش چیه؟ ربطش به یاد خدا بودنه، غذا خوردن و عبادت دیدنه. به خدای من دارم غذایی که دارم میخونم، وضو عمل مذهبی، دست نمیگه دستتو بشوری ها، اون که همه میشورن، خب میره غذا بخوری دستو بشوری، میگه وضو میگیری یعنی چی؟ یعنی قائل بر یه امر معنوی هستی، بعدش میخوای بری یه سفره بشینی، یعنی قبول داری خدای برای وجود داره. این تذکر یعنی عین نماز داری برخورد میکنی به سفره، رفتی پاس سفره خدا نشستی، پا رزق خدا نشستی. این توجه هست، این توجه خیلی مهمه دیگه. طرف به هم میگه آقا فرق زنا با ازدواج یعنی چی؟ مثلا یه جمله است. خب پروفسور این یه جمله نشون میده که کیو صاحب حضور میدونی تو مجلس. وقتی این یه جمله رو میخونی یعنی به طرف مقابلت میگی ببین تو هم نباشی تو وکیل داری بالا سرمون، او هست، او داره نگاه میکنه که من قاعده من زندگی خواهم کرد، از قواعدش خارج نخواهم شد. اینه دیگه، همین یه جمله چیکار میکنه؟ همین کارو میکنه. به طرف، به خدا داری میگی من ولو در خفا در جایی که هیچ کسی دیگه ای نیستش، ببخشید زیر رخت خوابم، خدای چی؟ من تو را در نظر دارم. این خیلی ارزشمنده، خیلی مهمه. موقع غذا خوردن این نیست که حیوانی سر آخر رفته باشه نشسته باشه، مؤمن فرق میکنه، یاد خداست، میگه با بسم الله شروع کن، با الحمدلله آخرش شکر کن، تموم کن قبل و بعدش. این مسیحا خیلی رفتار قشنگی دارن، خیلی خوبه، براشون جا افتاده است، عرف شده. شما دیدید دعای قبل غذا دارن؟ یه تمرکز میکنن، چقدر این کار قشنگه، ما هم داریم انجام نمیدیم. یه بسم الله الرحمن الرحیم بگو، آخرش دعایی بکن. الان خوبه بعضی از این مهد کودکان دارم این بچه ها یاد میدن، بزرگترش بلد نیستن، بچه ها اون دعا رو بلدن. من اینکه بزنیم بریم توی مسجد یه جایی باشه، یه روحانی باشه، دعای آخر سفره چهار تا دعا بکنه، اینا روزی رو زیاد میکنه. یکی دیگه، رفتن صبح زود به محل کسب روزی، یعنی کرکره رو زودتر بالا بکشی، این موجب افزایش روزی میشه. خدا اثر وضعی قرار داده برخی از اینا، این خیلی جالبه. نکته دیگه، بین و طول این بیدار بودن. عجب، بین و طول این کسی که بیدار باشه این روزیش زیاد میشه. عجیبه، شما از الان یه قصه شده، الان اینجوری که حدیث میخونی نه آقا اینا رو بذار کنار، اما الان باشگاه پنج صبحی ها داریم بابا، تو اینستاگرام، تو این طرف، تو اون طرف، تو گروه دارن، باید بیان حاضری بزنن، تنبیه برای خودشون گفتن اگه حاضری نذارن، هیچی هم در ظاهر اینجور چیز دارم قبول ندارن. چرا این کار دارن میکنن؟ فهمیدن تو این یه قاعده پنهانی هستش، نمیدونن هم دلشه، الان هم دارن تفاصیل برش میارن، میگن اون ساعت وقتی بیدار میشی مغز بهتر کار میکنه، ایده های خلاقانه‌ای به ذهنت میرسه، معلومه کسب و کار توسعه بهتری پیدا میکنه، روزی بیشتر میشه فلان، این هورمونا رو میگیری نمیدونم اونا رو نمیگیری. خب اشکالی هم نداره اینها، اینا هم همون دینه، یعنی خداشون بدن ما رو خوب میشناسه، میگه این کار انجام بده، درست شد. مورد دیگه صدقه دادن. آقا صدقه دادن موجب افزایش روزی میشه. چرا؟ چون از من بپرسی که خیرت داره میرسونه، اصلا هیچ، دعای خیر پشت سرته، خدا رحمت، خدا پدر مادرش بیامرزه، حتما این دعا هست، حتی طرفم نگه خدا داره میبینه. نکته اینه که ما فراموش نمیکنیم که روزی دنده یکی دیگه است، در عمل اینو اثبات میکنه. الان به شما بگه خب این روزی رو کیم؟ خدا. حالا دوغرم بده به کسی دیگه؟ نمیده دیگه، چون خودشه، دست خودشه، دست من، من خودم، من خزانه دار منم، بهش که دیگه نمیدم. اما وقتی میگه خب مال او دیگه ما بدیم، قائل بر این، چون در عمل اثبات کردنه که این روزیه یه جا دیگه میرسه، در عمل شما اینو اثبات میکنید. نکته جالبی، بعضی از این چیزا اثراتی داره که حالا با حوزه‌های مابعد و طبیعی میخوره. مثلا جارو کردن منزل خب خونه رو روزی رو زیاد میکنه. یه کسی خونه‌شو نظافت کنه، تمیز کنه، جارو کنه، این نظافت پیدا میکنه، این روزی زیاد میشه. حالا شاید به خاطر اینکه بی‌احترامی به برکت باشه، مثلا شاید خوردنونی بره زیر دست و پا، اینه از این جهته، نمیدونیم چیه. خب شاید گذشت یه چیزای اثبات شد بعدن. ناخون گرفتن در روز جمعه، عجب. ببینید من اصلا این رو گذاشتم آخر بگم، یعنی شما اول ببینید اون اصلا رو انجام بدید، حالا تا شنبه‌م گرفتید من کاری ندارم. خب من روایت براتون دارم میخونم. اینا ناخون گرفتن در روز جمعه، بله، سحرخیزی رو که گفتم که موجب دوری بیماری از بدن شما و افزایش رزقتون میشه. به رخت خواب رفتن با لباس پاکیزه، ما دقیقاً برعکسیم. بچه‌ها، بچه کوچیکا این شب با همون لباس کثافتش میخوابونن، در طول روز بازی کرده، شام خورده، غذا خورده، صبح. و اینم بدونید که اصلا توصیه شده، میگن اگر میخواید بچه‌تون خوابای بد نبینه و کسی سراغ بچه‌تون نره، فکر کنم متوجه شدی منظور چیه. آره، با لباس تمیز بخوابونیدش. دور دهن بچه تمیز باشه، یعنی آثاری از بوی غذا و غذا حداقل روی بدن بچه نباشه. و این بچه این خواب راحتی نداره، چون حالا گفته شده دیگه، حالا که اخیرا میگن انرژی ها، یه نمیدونم چی شما متوجه شده دیگه، اسمشون عبره میکن. بعد همسایه خوب بودن روزی رفتش میده. یه کار که همسایه ازت راضی باشه، حالا کوتا بیای مراعات کنی حال روزم همسایه رو، سر جا پارک، سر صدا کردن، سر فلان. به خود این زندگی آپارتمانی خیلی سخته، یه آدم هر کاری میکنه نمیتونه حق النص رعایت کنه. خدا بگم چیکار کنه کسی که توی یه کشوری به این وسعت این آپارتمان نشینی رو آوردن کشتن تو زندگی ما، و از سر تقصیراتشون بگذره. میبینی چه حق الناسایی رو شایع و ساری کنه. بابا این آپارتمان مال اون ژاپن بود که بدبخت زمین نداره، مال اون کره بود که زمین نداره، مال این جزیره مزیره کوچیک بودن، نه برای ایران که در اندش الا ماشاءالله همچین چیزی که زیاد زمین تو مملکت ما. ما از کل زمینایی که قابلیت ساخت و ساز دارن، یعنی رو گسل نیست، آب میشه بهش رسون، دسترسی به جاده و فلان، نزدیک 15% کشورمونه. 15% کشور ما خیلی راحت، نه دبی یا بری شنزا رو برداری چیز کنی، تو دریا بری نخل درست کنی، از اونا نه با اونجوری که اصلا ما همه کشورمون. خب یعنی این چیزی که راحت دم دسته چقدر؟ 15%. تا الان ما 1%شو فقط ساختیم. شما فکر کنید این مردم، بچه‌ها توی خونه 500 متری میدویدن بزرگ می‌شدن چی می‌شد؟ توی این آپارتمان که ندو همسایه فلان، این بچه اصلا آزادی نداشته. تمام اینها در بزرگسالی حالا به این موجب چه اتفاقاتی بیاد؟ روحی روانی در بچه بشه. بچگی نکردن بچه‌های دور زمان بندگون خدا. همش بچه‌ها تو خونه خف شدن، گیر افتادن، یه گوشی موبایل تاش دستشون، دویدن بلد نیستن، توی پارک میری وای میسین، بچه‌ها معلومه مثلا یه پنجشنبه جمعه ننه باباشون دستشون میگیرن بیارنشون پارک. غیرون اصلا معلومه بچه دویدن بلد نیستن، میدونن کج و کله میدونن، بچه ندویده. ما بچه بودیم اصلا در و دیوار میرفتیم بالا، اینا هیچ اصلا راه نمیتونن، راه برن چپ میخورن زمین، وضعشون خرابه بندگون خدا. پس همسایه خوب بودن رزقو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. خوردن تکه های غذایی که کنار سفره که باقی مونده، ای بسا چون نوعی شکرگزاریه برای خداوند متعال، رزقو زیاد میکنه. قدیما اگه دقت کرده باشیم مثلا میرفتیم یه نونی افتاده روی زمین، برمی‌داشتن می‌ذاشتن کنار. شایدان حرمت شایدان حتی آن تکه نانی است که در کودکی هم زمین برداشتم، خیر بهش رسید. بعدن گفت از این جهت شاید باشه، شاید اینجا خدا دستمو گرفت، شاید اینم بوده. یا کافی بود مثلا بچه بودی می‌دونیم مثلا جلوی بزرگتری که اینا که این سنت‌ها رو رعایت می‌کردن، نون می‌خوریم وسطشو می‌خوردیم، یعنی دور نون نمی‌گفتم گردن بر می‌خواد درست کنه خودت. من پدر خودم ترجیح می‌گم من نون رو باید بخورم، هنوزم این عادت در من مونده. خب این سبک زندگی میشه. حالا توی هلیت المتقین که مفصل اینا رو توضیح داده که چی کار باید بکنید که زندگی مؤمنانه داشته باشید، کتاب خیلی خوبیه. مورد دیگه اعتدال و میانه روی و قناعت که خیلی روایت داریم، خیلی خیلی که دیگه عموم روایت ها از امیرالمومنین، قناعت در زندگی روزی رو افزایش میده. شاید یه منطقی هم داره، یعنی صرفه جویی، خب کسی که صرفه جویی بکنه ریخت و پاش نکنه، خب پولش ذخیره میشه، اون میشه یه سرمایه، سرمایه دوباره پول میره، اون پول دوباره همینجوری ها فزاینده مثل گوله برفی تبدیل میشه به بهمن عظیم. درسته؟ و منطق داره. ای بسا اثر معنوی هم داره. کسی که قناعت داره یعنی خدا میبینه که این با این مال دنیا گمراه نمیشه، به اندازه که نیاز داره از این مال دنیا برمیداره. حواسش رو پرت نکنه، میگه خب بیشتر بهش بدید. خدا نگران اینه که ما حواسمون پرت نشه. ما یه سنت هدایت داریم، براتون گفتم شبای قبل اینا، گفتیم سنت ها نباید در تضاد با هم قرار بگیره، یکی بر یکی سیادت پیدا میکنه. سنت ها مقابل هم قرار بگیرن، یکی میره ذیل یکی دیگه. سنت هدایت از اصلی ترین هاست، شاید بگیم مثلا اصلی ترینه. بله دیگه، اصلا همه چی بر هدایت انسانه. اینا فراموش نباید بکنیم. قرض دادن به روایت پیامبر، حدیث داریم از پیامبر که قرض دادن پیامبر میفرماد که روزیتون رو زیاد میکنه. خیلی من. تو اسلام قرض دادن مستحب، قرض گرفتن مکروهه. نمیخواد پروند فرهنگ تن پروری و تنبلی رو گسترش بده. تو نباید قرض بگیری، اما باید بهت قرض بدن. یعنی طرف باید بگه آقا چرا این کارو نمیکنی؟ بیا خب چرا نه؟ میگه آقا پول ندارم. بیا من خورده دارم، کی میتونه من برگردونی؟ بیا برو مثلا این کارو بکن. چرا ماشین تعویض نمیکنه؟ خطرناکه. بیا من بهت پول میدم، مثلا برو یه صد وایس اسنپی کار کن، مثلا این طرف اون طرف کار کن، مثلا به من برگرد. مورد دیگه که خیلی خیلی مهمه و همین سادگی، خوش اخلاقی. آدم خوش اخلاق، آدم اهل بگو بخند باشه، بذله‌گو باشه، خب این آدم روزیش زیاد میشه، خدا میرسونه. آدم خوش اخلاق به انسانهای دور اطرافش وایب مثبت میده، انرژی مثبت میده، روحشون رو شاد میکنه. یکم هستش اصلا میبینیم میاد دست و پای ملت میلرزه، میگه یا ابوالفضل الان میخواد پاچکیو بگیره. خب این چرا باید منتظر فلان باشه؟ این آهای مردم جمع میشه، این موتوری نمیاره پایینا. بازم تاکید میکنم دعا کنه موتورش بیاد پایین، که یعنی بفهمه درس بگیره که بگه چه کاری کردم. خوش اخلاقی خیلی مهمه. پیامبر ما خوش اخلاق بوده، امیرالمومنینش خوش اخلاق بوده. درس کردم امیرالمومنین، اصلا خلیفه دوم میگه دلیل این که بعد از خودم مستقیم تو رو خلیفه نمیذارم برای اینکه تو علی شوخی. نه داشته باشید یعنی چی؟ امیرالمومنین شوخی، امیرالمومنین پیامبر تو تاریخ نقش شده. اینجوری نبود که مثلا یه نفر بره از امیرالمومنین سوال بپرسه مثلا حضرت بله نه، یه نکته یه مطایبه با یه شوخی مثلا جوابشون رو میداد. مثلا لزومی نداشت اون جمله رو بگه، مثلا این حضرت با یه شوخی جواب میداد. این هم با لبخند میرفت، هم درس دینش رو گرفته بود، هم اون انرژی مثبتر گرفت. لبخند در لبش مبارکشون نمیافتاد. بعضی فهم کنم مثلا یک قوله علم داریم الان دیگه زشت شعن ما نیست، سمون بکمون اون میونه اون بغل نشسته. به خود نشیه امیران اون نیست، نشیه یکی دیگه که نگیم دیگه تابلوی که باید اخلاقی معروف بود. اسم یه نفر صدا میزد، طرف زنه ای رو صدا کرد، گفتن کاری صدا سخت جنین کرد زنه. بخونی تاریخ اهل سنتون. امام علی علیه السلام میفهمه گنجهای روزی در اخلاق خوش نهفته است. حضرت چیز نمیکنه، مبالغه نمیکنه. یه موقع است میگه طرف یه سکه طلا داره، یه موقع آقا گنج طلا داره. حضرت میفهمه گنجها در اخلاق خوش نهفته است. آقا اطعام کردن به مردم، نون دادن به. و ماها عاشق طعامیم نه اطعام. دنبال غذاییم نه دنبال غذا دادن. پیامبر فرمود روزی کسی که اطعام میکنه سریعتر از فرو رفتن کارد در کوهان شتر به سویش باز میگردد و میآید. باز میگردد به سویش میآید. چربیه دیگه، خیلی راحت کارد توی چیز فرو میره. برای زندگی اعراب داشته میگفته. انگار ما بگیم مثل کره. بخوایم مثال بزنیم، مثال میخوایم بزنیم نرمی اینجوری میگه مثل کره است. خب میگه مثل همین چاقی که تو کوهان توی چربی توی دنبه راحت فرو میره، همونجوری روزیش میاد. کسی اهل اطعامه. حالا یه فقیر رو اطعام کن، چقدر خوب. آقا خوندن تعقیبات نماز عشا. آقا روزمون که همه چی کار کنیم، آقا نمیدونم همش فلان میشه تعقیبات عشا. چرایش من که برداشت خودم اینه که واقعا مزامین عجیبی داره. یعنی ببین اینا که میگن این خوندن این سوره اون آیه نمیدونم، این بعد با فهم باشه، حداقل یه بار درست دو سه بار فارسیشو بفهم، بعدش میخوای عربی بخونی بفهمی چیو عربی خوندی. این فهم کنه مثلا این الفاظ مثل یوزر پسورد بزنی همینجوری نفهمی هم چیه، همینجوری مثلا چی میدونم همین اف جی اچ جی یو تی بزنی مثلا نفهمی معنی چی شد اصلا باز بشه. نه، این بفهمیم، درک کنیم اینو. خوندن تقویات نماز عشا خیلی مهمه. معصوم میفرماد خواندن سوره لیل در روایت داریم سوره لیل روزی رو زیاد میکنه. امام صادق علیه السلام باز با توجه به چی؟ به معناش، به معنا توجه کنیم، خدا رو در نظر بگیریم. بله استغفار آقا روزی رو خیلی زیاد میکنه. واقعا اینو مجربه ها. شما استغفار رو زیاد کنید، استغفارتون زیاد کنید، نونتون زیاد میشه، روزیتون زیاد میشه. استغفار نکنین نه چی گناهکاری، برای چی باید خود اجازت بده؟ باید تو گیر بمونی که بفهمی اشکالت کجاست. اما وقتی استغفار کردن یعنی به اشکالاتت، ما وقتی استغفار میکنیم از چی؟ از گناهانمون. پس به گناهامون تو ذهن خودمون اعتراف میکنیم، بین خودمون و خدام کافیه، لازم نیستش اینجا باشید برید مثلا مسیحیت و این ان ای او اس ای و اون ای ای و اینا برید برور داد بزنید. نه، همینجوری بین خودت و خدا، من معترفم اشتباه کردم. استغفار کن روزیتون زیاد میشه. امام صادق میفرماید کسی که هر شب سوره واقعه را بخواند در دنیا سختی، فقر، نیازمندی و آفتی از آفات دنیا را نمیبیند و از دوستان امیرالمومنین میشود. باز با توجه دیگه مثلا سوره واقعه را فرمودن، اینا اثرات مثلا میگن سوره نبأ رو بخونید حج میرید، یه اثر وضعی داره. درست شد؟ هم آثار وضعیش هم باید با توجه خونده بشه. امام صادق میفرماید هر کس سوره زاریات را روز یا شب بخوانند، خداوند وضع زندگی او را اصلاح میکند و روزی فراوانی برایش میدهد. دیدید سوره زاریات بود، خدمت شماستون سوره واقعه بود، سوره لیل بود، تقویات نماز عشا بود. یکی از چیزام که در نهایت خواستم خدمت شما عرض بکنم که بسیار بسیار مجربه نماز شبه. شما شروع کنید نماز شب خوندن مستحب دیگه، اما سعی کنید مستحب مؤکد باشه، انگار که برای خودتون واجب میکنید مثلا. ولو این سه تا رکعت ما تقریبا هممون بعد از نیمه شب شهری داریم میخوابیم با این سبک زندگی ما. قبل خواب سه رکعت همونجوری نشسته بخون، اولی بعد از هم ناس، دومی بعد از هم فلق. ناس و فلق ما عوضت این بهش میگن، یعنی رکعت اول ناس، رکعت دوم فلق. همین چقدر وقت بره؟ هیچ، به خدا اگه دو دقیقه وقت بره. قنوت هم نداره. من نمیدونم حالا بعضی دوست دارن میگن مثلا رجوان میگن نماز شب قنوت نداره، وتر هم کلا یه رکعته، بنده خدا نصف است ها، یه رکعت هم سوره تموم شد. تو قنوتش هم استغفار کن، برای مؤمنین دعا کن، برای بچه‌هات دعا کن، برای پدر مادرات دعا کن، برای اون کسایی که پدر بزرگ مادر بزرگات دعا کن، استغفار کن. همین باشه هم که مثل بقیه نماز سجده شو. حالا حال کردیتون سجده آخرش هم باز بیشتر استغفار کن. همین چقدر وقت ببره؟ اگه 5 دقیقه وقت ببره، اینو شروع کن که اول عادت بشه برات، بعد دیگه حالا 5 دقیقه شد 7 دقیقه 10 دقیقه بیشتر. شبایی بود مثل شب جمعه بود که مثلا میتونی 4 تا 2 رکعت عین نماز صبح قبلش بخونی، بشه 8 رکعت، با شف بشه 10 رکعت، میشه 11 رکعت. این دیگه نماز شب چیز دیگه، همون 3 رکعتش هم خوندی خدا پدرت بیامرز، خیلی تأثیر داره تو افزایش رزق و روزی. اینی که دارم خدمتتون میگم تجربه شده دارم، خیلی دیدم، اینجوری بهتون بگم خیلی دیدم که آقا چی شد. میگه آقا من نماز شبم شروع کردم، خدا عنایتش شروع شد. بعضی چیزا هم از اثر مثلا دخترداری رزق رو زیاد میکنه، فرزند دختر میدونی که برکت در اسلام، برخلاف خیلی از فرهنگای دیگه بچه دختر تو اسلام برکت. اصلا خدا این آل پیغمبر همه منتظر جامعه مرد سالارانه وحشتناک که حداقل نسبت به مخالفت با زنها وحشی بود، اون جامعه اصلا وحشتناک وحشی چیکار کرد؟ برکت در وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داد تا دهن همه رو بمونه. گفت کثرت اوس، کثرت بی حد و حصر اوس، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. بعد قربونی بدی همچین کسی بهت دادیم. درست شد؟ دختر بچه فرزند دختر روزی رو زیاد میکن. پس اینا که عرض کردم انشالله خاطر شریفتون بمونه، امیدوارم مفید و فایده بوده باشه و خدا از رزق معنوی و مادیش شما رو به غیر حساب بهتون ببخشه انشالله، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.